5 عصر به وقت افغانستان. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سربر میزبان شما هستم. حکومت افغانستان میگوید با مقامهای روسیه در پیوند به نشست مسکو هنوز به توافق نرسیده و نماینده حکومت در این نشست اشتراک نخواهد داشت. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ستاره فروغ.
رئیس اجرایی افغانستان از آمادگی این کشور برای اشتراک در نشست ژنو خبر داد. 12 کودک نوزاد در شفاخانه امرجنسی ولایت پنجشیر در یک روز جان دادند و ایران اسرائیل را به حمله ناکام سایبری علیه سیستم ارتباطاتش متهم کرده است. تفصیل اخبار. رئیس اجرایی افغانستان ابراز امیدواری میکند که نشست ژنو در مورد افغانستان نتایج مؤثر برای این کشور در قبال داشته باشد. عبدالله عبدالله پیش از ظهر امروز در آغاز نشست شورای وزیران در کابل از آمادگی حکومت افغانستان برای اشتراک در کنفرانس ژنو خبر داد. آقای عبدالله به ادامه گفت:
امیدوار هستیم که انشاءالله با مو اساس پیشبینی که است یک کنفرانس باشه مؤثر در ادامه تعهدهای متقابل بین جامعه بین‌المللی و افغانستان در رسیدن به صلح و در تطبیق اهداف و اولویت‌های مردم افغانستان.
قرار است نشست ژنو در مورد افغانستان در 27 و 28 ماه جاری میلادی در سوئیس برگزار شود. تاداماچی یاماماتو، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، هفته گذشته در کابل گفت که این نشست یک فرصت برای ارزیابی تلاش‌های صلح افغانستان خواهد بود. 12 کودک نوزاد در شفاخانه امرجنسی ولایت پنجشیر در یک روز جان دادند. دکتر محمد اکبرجان، رئیس شفاخانه امرجنسی پنجشیر، به رادیو آزادی گفت این نوزادان 6 تا 15 روزه بین ساعت 9 صبح الی 2 بعد از ظهر دیروز یک شنبه جان دادند. این نوزادان در اتاق عاجل بخش نسایی ولادی این شفاخانه نگهداری می شدند. شفاخانه امرجنسی ولایت پنجشیر افزود که 6 تن این کودکان از ولایت پروان، 3 تن از کاپیسا و 3 تن دیگرشان از ولایت پنجشیرند. به گفته وی تا هنوز علت جان باختن این کودکان روشن نیست و یک هیئت متشکل از نهادهای مختلف دولتی در این مورد در حال بررسی است. اما دیان پانیک، هماهنگ کننده برنامه های شفاخانه امرجنسی پنجشیر، به دی پی ای خبرگزاری جرمنی گفته است که یک نوع باکتری ناشناخته سبب مرگ این کودکان شده است. قول اردوی 205 اتل در جنوب افغانستان میگوید که در جریان عملیات نظامی در ولایت زابل حداقل 10 طالب مسلح کشته شده و 16 تن دیگر آنها زخمی شدند. تورن احمد صادق عیسی، سخنگوی قول اردوی 205 اتل، گفت که این عملیات را نیروهای لوای اول پیاده این قول اردو در ولسوالی ارغنداب راه‌اندازی کردند. طالبان مسلط حال در مورد تلفات افراد این گروه در زابل تبصره نکردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایران اسرائیل را به حمله ناکام سایبری علیه سیستم ارتباطاتش متهم کرده است. محمد جواد آذری جهرمی این اتهام را بر اسرائیل امروز در یک پیام در حساب توییترش وارد کرد. وی گفته است که این حمله سایبری در نتیجه هوشیاری و مراقبت تیم‌های تکنیکی ایران دفع شده است. پیش از این حمید فتایی، معاون وزیر اطلاعات ایران، گفته بود که تیم‌های تکنیکی این کشور چندین تلاش برای نفوذ در سیستم‌های ارتباطات ایران را کشف کردند. نیروهای امنیتی مصر 19 جنگجوی را کشتند که گمان می‌رود در 2 نوامبر بالای قبطی‌های این کشور حمله کرده بودند. وزارت داخله مصر گفته که شورشیان را در ولایت المنیا، جایی که بالای قبطی‌ها حمله شده بود، هدف قرار داده است. در حمله 2 نوامبر که بر زائرین قبطی صورت گرفت، حداقل 7 تن کشته شدند. گروه داعش بدون اینکه جزئیات بدهد، مسئولیت حمله را پذیرفت. قبطی‌ها حدود 10% از جمعیت مصر را تشکیل می‌دهند. و حکومت اوکراین میگوید که یک سرباز این کشور در جریان درگیری ها با جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین کشته شده و 4 تن دیگر زخم برداشتند. وزارت دفاع اوکراین در کیف امروز دوشنبه 5 نوامبر گفت که جدایی طلبان در 24 ساعت گذشته با آتشباری توسط ماشیندارها و پرتاب هاون 18 بار آتش بس را نقص کردند. به گفته این وزارت نیروهای حکومت اوکراین 3 جنگجوی طرفدار روسیه را کشتند و 4 تن دیگرشان را زخمی ساختند. در همین حال جدایی طلبان طرفدار روسیه قوای حکومت اوکراین را متهم کرده که با آتشباری در جریان 24 ساعت گذشته 21 بار آتش بس را نقص کردند. از اپریل سال 2014 میلادی به این طرف بیش از 10,300 تن در درگیری ها میان قوای امنیتی اوکراین و جدایی طلبان در این کشور کشته شدند. جدایی طلبان طرفدار روسیه کنترل بخشای از مناطق دونتسک و لوهانسک اوکراین در شرق این کشور را در دست دارند.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت افغانستان میگوید با مقام‌های روسیه در پیوند به نشست مسکو هنوز به توافق نرسیده و نماینده حکومت در این نشست اشتراک نخواهد داشت، ولی اعضای از شورای عالی صلح افغانستان در این گردهمایی سهم خواهند گرفت.
طبیعتاً زمانی که نماینده های ما نباشند آمادگی هم در کار نیست. شورای عالی صلح به عنوان نهاد مستقل اشتراک میکنند. تا زمانی که روی چگونگی برگزاری نشست مسکو و زمان برگزاری با توافق نرسیم، روی جزئیات توافق نکنیم طبیعتاً.
مقامات بغلان از پیشروی نیروهای دولتی در عملیات جاری در این ولایت خبر میدهند.
قوات از داخل دندستان به مناطق مختلف به حالت پیشروی هستند و هوایی هم تحت پوشش هوایی هم هستند و یک سیر و مخاطیز بیسلا که مقامات کنه مقامات وجود ندارند.
مقامات جوزجان میگویند در چند ماه اخیر صدها قاچاقبر مواد مخدر را دستگیر کردند.
این مواد اگر دست دشمن می افتید، این برای خود یا سلاح می خریدن، مهمات می خریدن علیه دولت یا بسیار قامت و مقاومت می کردن، به نقصش به دولت به مردم افغانستان زیاد بود.
اقارب قربانیان حادثه اخیر سقوط طیاره هلیکوپتر در فرا از دولت و نیروهای امنیتی انتقاد می کنند. در مسائل جهانی، نافذ شدن دور جدید تعزیرات امریکا بر ایران و جنجال های ناشی از براءت یک زن مسیحی در قضیه توهین مقدسات در پاکستان را دنبال می کنیم. اگر وقت یاری کرد، انکشافات تازه در یمن را نیز دنبال می کنیم. مطالب و گزارش های دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار یک قریه هزار صدا را فراموش نکنید. با ما باشید. وزارت خارجه افغانستان میگوید حکومت افغانستان با مقام‌های روسیه در پیوند به نشست مسکو تا هنوز به توافق نرسیده و نماینده حکومت در این نشست اشتراک نخواهد داشت. سبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه در صحبت با رادیو آزادی تأکید کرد که یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان در این نشست اشتراک می‌ورزد، اما به عنوان یک نهاد مستقل، نه به نمایندگی از حکومت افغانستان. شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید هیئت 6 نفری اعضای این شورا به نمایندگی از دولت افغانستان در این نشست اشتراک می‌کند. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه افغانستان در حالی که از ادامه گفتگوها در پیوند به چگونگی برگزاری نشست مسکو با مقامهای روسی سخن میزند و ما میگوید تا هنگامی که حکومت روی جزئیات این نشست با آن کشور به توافق نرسیده در آن اشتراک نخواهند کرد. صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه در صحبت با رادیو زادی تاکید می‌ورزد که شورای عالی صلح افغانستان در این نشست به عنوان یک نهاد مستقل اشتراک خواهد داشت.
طبیعتاً زمانی که نماینده های ما نباشند آمادگی هم در کار نیست. شورای عالی صلح به عنوان نهاد مستقل اشتراک میکنند. تا زمانی که روی چگونگی برگزاری نشست مسکو و زمان برگزاریش به توافق نرسیم، روی جزئیات توافق نکنیم طبیعتاً یک چنین چیزی است. قرار است یک هیئت از شورای عالی صلح برود، از حکومت کسی نیست.
این که خواستهای حکومت افغانستان از نشست مسکو چه است را آقای احمدی در سخنانش روشن نمی‌سازد و ما پیشتر حکومت افغانستان گفته بود که برای اشتراک در این نشست آمادگی می‌گیرد و تاکید کرده بود که نشست‌هایی که در پیمان به صلح افغانستان در هر کشوری برگزار می‌گردد باید به رهبری افغان‌ها باشد. قرار بود نشست مسکو در نخستین روزهای ماه گذشته میلادی در روسیه برگزار گردد، اما به علت آنچه آمادگی و موثریت بیشتر این نشست سوی حکومت افغانستان خوانده شد، مقام‌های روسی تصمیم گرفتند که این نشست در پایان روزهای آن ماه برگزار گردد. بیشتر مقام‌های روسی گفتند به شمول افغانستان به نمایندگان آمریکا، طالبان و شمار از کشورهای منطقه نیز دعوت داده شده تا در این نشست اشتراک ورزند. هرچند گروه طالبان تا اکنون در پیوند به اشتراک نماینده‌شان در این نشست اظهار نظر نکردند، اما مقام‌های روسی بیشتر تایید کرده بودند که طالبان برای اشتراک در نشست مسکو آمدند. در تازه ترین گزارش ها خبرگزاری رویترز نوشته که مسکو از حامد کرزی رئیس جمهور پیشین بعد تا محمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی نیز برای اشتراک در این نشست دعوت کرده و این خواست روسیه از سوی آنان هم پذیرفته شده است. اما با این همه اینجا نگاه ریاست اجرایی افغانستان در پیوند به نشست مسکو متفاوت تر است. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی اظهار امیدواری میکند که نشست مسکو راهگشای روزنه صلح در افغانستان باشد و تاکید میورزد که از این نشست دستاوردهای خوبی را انتظار دارد. آقای میثم میگوید شورای عالی صلح افغانستان به نمایندگی از دولت افغانستان در نشست مسکو اشتراک خواهد داشت. با این همه به گفته احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح فیصله شده است تا یک هیئت 4 تا 6 نفری این شورا در نشست مسکو اشتراک ورزد.
شورای عالی صلح افغانستان یک هیئت عالی رتبه را که بین 4 تا 6 نفر اعضا می داشته باشه و نشست مسکو برای صلح افغانستان بفرسته. یعنی شورای عالی صلح افغانستان در نشست مسکو اشتراک میکنه به نمایندگی از افغانستان.
حال مشران جرگه افغانستان به این باور است که حکومت افغانستان باید از این فرصت به میان آمده برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان بهره ببرد. آصف صدیقی معاون دوم مشران جرگه تاکید می‌ورزد حکومت افغانستان باید پالیسی را ایجاد کند تا کشورهای دخیل را در پیوند به آغاز گفتگوهای صلح به همکاری صادقانه وادارد. آقای صدیقی با اشاره به اوضاع روان در کشور می‌گوید آمریکا و روسیه کنون به این نتیجه رسیدند که صلح افغانستان به سود آن کشورها نیز است و حکومت افغانستان باید در این نشست با یک موقف قوی اشتراک ورزد و موضعش را در پیوند به صلح افغانستان روشن سازد.
در حالی که حکومت افغانستان میگوید در نشست مسکو اشتراک نمی کند و اعضای از شورای عالی صلح چون نهاد مستقل در این گردهمایی سهم خواهند گرفت، آگاهان سیاسی افغان به این باورند که موقف گیری دوگانه افغانستان از اعتبار این کشور در پیوند به روند صلح می کند. پوهان ودیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل در مصاحبه با رادیو آزادی گفت شورای عالی صلح و وزارت خارجه باید در زمینه تلاش‌های صلح دیدگاه‌های واحد داشته باشند. تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی در آغاز این مصاحبه از آقای صافی پرسیده که موجودیت موقف‌های جداگانه میان دو نهاد حکومتی نمایانگر چیست؟
فکر می‌کنم که شورای عالی صلح در مشوره با گروپ های خارجی و مملکت خارجی عمل نمی کنند و اونا از خود مستقلانه اقدامات و قرارات صادر می کنند. اما وزارت امور خارجه جز حکومت هست، جز قوه اجراییه است، به اون لحاظ او نمی تانه در پالیسی خارجی خود بدون مشوره ایالات متحده امریکا کدام قدم را برداره. اگر شورای عالی صلح میخواد که با پیروزی برسه باید همه هنگ بسازه مفکوره خود با مفکوره حکومت افغانستان. اما اگر حکومت نمیتونه در چیز مداخله کنه یا منافع افغانستان رو در اون نمیبینه و شورای صلح از خود اعلان میکنه که ما یک گروپ 6 نفری یا 10 نفری در اون اقدام میکنیم و این سپورت داشته از طرف حکومت، او با کدام نتیجه نمیرسه. اما همه اختلافات به خاطر عدم در نظر گرفتن پالیسی بین المللی حکومت از طرف شورای صلح.
آمریکا هم اخیراً میخواهد که صلح در افغانستان بیاید و نشست های با طالبان هم داشتن. یعنی اصل مشکل در کجا است؟
اگر اینا حال میرن در پروسه مکم میشینن به خاطر صلح با طالبان، معنایش ایست که پروسه آمریکا را ناکام خطاب میکنند.
موقف گیری جداگانه در داخل یک حکومت چی عواقب را در پی خواهد داشت؟
اگر اینا جداگانه گپ میزنند، معنیش است که عمو کسی که ما میخواهیم امرای افغانستان صلح بکنند که عبارت از طالبان باشند، هیچ وقت اعتبار نمیکنند بالای اصولی که حکومت افغانستان پیش میکنه و اونا دیگران به این متعقل میشن که اینا استقلال ندارن و نمیتونن فیصله هایی که ما امراج بکنیم و عملی شوه.
اگر حکومت افغانستان موقفش همی باشه که در نشست مسکو اشتراک نمیکنه، به نظر شما نشست مسکو تأثیرات خود خواهد داشت؟
ما فکر نمیکنم، برای اینکه مسکو همیشه در این فکر بوده که امنیت سرحدات جنوبی خود نگاه بکنه و او هیچ وقت به مفاد افغانستان نمیسنجه. به لحاظ است که حکومت افغانستان متزلزل ساخته از این که اینا او را تایید کردن که با نشست سلح مسکو ارزش میتیم. قبلا هم نشستن به کدام نتیجه نرسیدن.
پوهاند ودیر صافی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، درباره موقف دولت افغانستان نسبت به نشست مسکو ابراز نظر کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
مقامات بغلان از پیشروی نیروهای دولتی در عملیاتی که به تازگی در دند غوری این ولایت آغاز شده است خبر می دهند. این عملیات دیروز آغاز شد. مقامات از شکست طالبان و تلفات آنها سخن می گویند، ولی طالبان مسلح هنوز در مورد تبصره نکردند. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می دهد.
عملیات مشترک نیروهای افغان که روز یکشنبه به حمایت هوایی قوتهای حمایت قاطع در دندغوری ولایت بغلان آغاز شد همچنان ادامه دارد. عبدالحی نعمتی والی بغلان امروز دوشنبه به رادیو آزادی گفت نیروها تا عمق پایگاه‌های دشمن رسیده اند و دشمن بدون مقاومتی از بسیاری مناطق فرار کرده اند. او افزود 7 جنگجوی طالب در این عملیات کشته، تعداد زخمی و چندین سنگر آنان نیز منهدم شده است.
قوات از داخل دندستان به مناطق مختلف به حالت پیشروی هستند و هوایی هم تحت پوشش هوایی هستند و یک سیر و مخاطیز بیسلا که مقاومت کنند مقاومت وجود ندارند. رقم وایسی واقعی است امنیتی میری گفتند کماندانی که 7 نفر درست کشته شده ولی خب مشخص نیستند که کیاست.
در همین حال محمد حنیف رضایی سخنگوی قول اردوی شاهین در شمال کشور میگوید عملیات برای پاکسازی دندغوری که مرکز اصلی طالبان در بغلان می باشد راه اندازی شده و تا تصفیه کامل آن ادامه خواهد داشت.
چندین موضع دشمن توسط کماندوها تخریب شده. این عملیات در حال حاضر جریان داره، ممکن دو سه روز دیگه هم به ترازا بکشه. دستن برنامه برای سرکوب حرس افغانات و مشخصا از بین بردن حته های مهم دشمن و در این عملیات مشاورین حمایت قاطع هستن. اونا حمایت هوایی همراهشان هستن اما در عملیات زمینی عملا اشتراک ندارن.
او از تلفات نیروهای شامل عملیات چیزی نگفت و مخالفین دولت هم تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. دندغوری که یکی از نواحی پل خمری مرکز ولایت بغلان می باشد، سال هاست که به عنوان هسته مرکزی این گروه نه تنها در بغلان بلکه در شمال کشور به حساب می آید. این ساحه هموار وسیع و پرنفوس در جوار ولسوالی دهنه غوری که مطلقاً در دست طالبان است قرار دارد و گفته می شود طالبان دندغوری که در عملیات کنونی متواری شده به این ولسوالی کوهستانی پناه گزین شدند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
اقارب قربانیان حادثه اخیر سقوط هلیکوپتر در ولایت فرا از دولت و نیروهای امنیتی به شدت انتقاد می کنند. به گفته آنها تا حال بخش عمده از اجساد قربانیان این حادثه به خانواده هایشان تسلیم نشده است. از سوی دیگر مسئولان امنیتی فرا می گویند که عملیات نظامی را برای به دست آوردن اجساد این قربانیان از منطقه آغاز کرده است. شرح بیشتر در گزارش همکار ما از فرا.
برخی از آنها و اقارب شهدای حادثه اخیر سقوط هلیکوپتر ولایت فرا بر دولت مرکزی و نیروهای امنیتی انتقاد میکنند. با گفتنها تا حال دولت و نیروهای امنیتی هیچ اقدامی عملی را برای اخذ اجساد از نزد مخالفان مسئله دولت انجام نداده است. عبدالخالق امینی یک از اقارب جمیله امینی عضو شورای ولایتی فرا میگوید که دولت آنها را فریب داده و هیچگاه معلومات درست را با آنها شریک ننموده است. به گفته او در حالی که دولت برایشان گفته بود که اجساد را صلیب سرخ میآورد، اما اجساد تا حال نزد مخالفان مسئله دولت می باشد.
از الیف تا یا دروغ بر ما گفت که ما گویا صلیب سرخ رفته اجساد انتقال میده. امی بود صلیب سرخ دو مازدای طالبا، امی بود صلیب سرخ که تا فعلا اجساد ما وجود نداره.
امینی همچنان می افزاید که سقوط این هلیکوپتر نیز یک مهم شده و در این زمینه باید تحقیقات بیشتر انجام شود. به گفته او باشندگان محل برایشان گفته است که هلیکوپتر قبل از سقوط آتش گرفته است.
از گفته از او برات میگم، او ریش سفیدی که شهید ما رو ورداشت آورد در قریه خود بودن، این دروغ نمیگه، ذرت هم برای دروغ نداره، ولی تیاره آتش گرفته بعد از کنترل خارج میشه با کو میخوره. این که آتش گرفته جواب آتش زیر ارگانای زیربت باید جواب بده.
او همچنان از مخالفان مسئله دولت میخواهد که اجساد قربانیان را به خانوادهشان تسلیم نماید.
چی میکنی؟ چند روز دیگه نگاه خواهد کردی؟ انسان زنده نیست دستت که امروز زنده باشی و آب نان بتی. ای هر لحظه ای جسد ای شهید خراب شده میره. ایره تو چی میکنی؟ در اسلام هم چی چیزی وجود نداره که تو سه شبانه روز از تو اجساد با موتر انداخته به این قریه و بو قریه را خود میدونی. و ما بازم مینیست یک شروند فرایی. خواهش میکنیم که اجساد به وارثینش تحویل داده شود تا وارثینش تسلیت شود.
در همین حال مسئولان لوای اردوی ملی فرا میگوید که عملیات جدی را برای اخذ اجساد از نزد مخالفان مسئله دولت آغاز نموده و بزودین اجساد به خانواده هایشان تسلیم خواهد شد. دگروال زکریا میرزاد کماندان لوای اردوی ملی فرا میگوید که آنها عملیات خود را برای پادرمیانی بزرگان قوم معطل نموده بود، ولی فعلا به گونه جدی عملیات تازی آنها برای کشف اجساد جریان دارد.
بالاخره هدایت به ما داد شد که بود نظامی کار بگیریم. وقتی که ما حرکت کردیم، اما قریه که اینا به ما تثبیت شده بود، این فریب داد بالاخره مردم این قریه. وقتی که ما داخل شدیم، امی جسد هم نبود و اون محترم نبود. بالاخره قریه را تلاشی کردیم و بالاخره از مجال برام. فعلا هم پروسه کشف استخبارات ریاست امنیت ملی کلا به خاطر تثبیت محلی که این دگ موتر انتقال میدن، موتر مازدا است، اینمی تثبیتش دقیق شوه که عملیات خاص کماندوی سرش اجرا میشه، ان شاء الله اجساد به دست میاد.
باید گفت که بعد از گذشت 5 روز تا حال فقط 12 جسد از جمله 27 جسد به خانواده های قربانیان حادثه دلخراش سقوط هلیکوپتر در فرات تسلیم شده و بقیه اجساد در نزد مخالفان مسئله دولت میباشد. دیده شود که نیروهای امنیتی چی وقت موفق میشوند تا اجساد قربانیان سقوط هلیکوپتر را به خانواده هایشان تسلیم نماید.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
مسئولان مبارزه با مواد مخدر ولایت جوزجان میگویند که آنها در 5 سال گذشته 350 تن قاچاقچیان مواد مخدر را از مربوطات شهر شبرغان دستگیر نموده و به پنجه قانون سپردند. آنها میگویند که در این مدت بیشتر از 4000 کیلوگرم مواد مخدر کشف و ضبط شده است. عالم رحمانیار از منطقه گزارش میدهد.
محمد جمعت بیکزاد مدیر مبارزه با مواد مخدر جوزجان برادی واسادی گفت قاچاقبران مواد مخدر که در جریان 5 سال گذشته دستگیر شدند افراد ماهر و خطرناکی بودند که مواد مخدر را از ولایت بلخ از طریق شبرغان به بیرون از کشور انتقال می دادند. آقای بیکزاد می گوید در این مدت از نزد این قاچاقبران مقدار 4688 کیلوگرم تریاک به دست آمده و بیشتر از 50 اراده وسایل نقلیه نیز به دست نیروهای کشفی مدیریت مبارزه با مواد مخدر افتاده است.
این مواد اگر دست دشمن میافتید، یه برای خود یا سلامی خریدن، مهمات میخریدن علیه دولت یا بسیار قامت و مقاومت میکردن، به نقصش به دولت به مردم افغانستان زیاد بود.
مدیر مبارزه با مواد مخدر جوزجان همچنان گفت دروز قبل 4688 کیلوگرم مواد مخدر به دست آمده را که بیشتر از 300 میلیون افغانی ارز ارزش داشته است با حضور هیئت موظف در شهر شبرقان حریق نمودند.
موادایی که به دست آمده به اثر فعالیت های پرسنل مدیریت مبادله مواد مخدر و تمام ارگان های امنیتی کماندان امنیه به دست آمده بود، اونا را به مطابق ماده 19 قانون مبادله مواد مخدر امر مقامات دیتالا حریق و از بین بردیم.
مسئولان میگویند ولایت جوزجان که در فاصله بین ولایت بلخ و فاریاب موقعیت دارد، قاچاقبران مواد مخدر تلاش میکنند تا مواد مخدر را از ولایت بلخ بارگیری نموده و از طریق ولایت جوزجان به ولایات سرحدی مانند فاریاب و بادغیس غرض فروش به کشورهای همسایه مانند ترکمنستان و ایران قاچاق نمایند.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال می کنیم. تحریم های تازه امریکا بر ایران امروز نافذ شد، اما هنوز در مورد کشورهایی که به ارتباط خریدن نفت از ایران از این تعزیرات معاف می شوند چیزی گفته نشده است. امریکا تعزیرات را بر ایران از سر می گیرد که بر اساس توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی ایران با قدرت های جهان در بدل محدود ساختن برنامه اتمی ایران رفع شده بود. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر با شماست.
تعزیرات تازه امریکا بر سکتورهای انرژی، انتقالات و مالی ایران اجرایی می شود. این تعزیرات بخشی از تلاش‌های واشنگتن برای اعمال فشار بر تهران به گفته آنها جهت تغییر در رفتار و پایان دادن فعالیت‌های خرابکارانه این کشور در منطقه به حساب می‌رود. تعزیرات در ساعات اول امروز دوشنبه با وقت واشنگتن اجرایی می‌شود. هرچند آمریکا در 8 مورد اجازه خریداری نفت ایران را می‌دهد که تا هنوز اعلان نشده، اما قصر سفید در ارتباط با وضع تدابیر جدید هشدار داد که مشتریان ایران خریداری نفت را از این کشور باید به صفر رسانند و در غیر آن به مجازات ایالات متحده روبرو خواهند شد. رئیس جمهور ایران در عکس‌العمل به اقدام امریکا صبح وقت امروز در سخنرانیش در تلویزیون دولتی این کشور گفت ایران به فروش نفت خود ادامه داده و تعزیرات را خواهد در هم شکست. حسن روحانی افزود امریکا می‌خواهد که فروش نفت ایران را به صفر کاهش دهد، اما ما با فروش نفت خود ادامه خواهیم داد و تعزیرات را در هم می‌شکنیم.
ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، روبروی یک دشمن غدار ایستادیم، اون وقت صدام بود، امروز ترامپ، فرق نمی کنه، ما باید وایسیم، پیروز شیم.
رئیس جمهور امریکا اوایل امروز گفت این تعزیرات در ذات آن سخت‌ترین تعزیرات به حساب می رود که بر ضد ایران اعلان می شود. مایک پامپیو وزیر خارجه و استیفان منوچین وزیر خزانه امریکا روز جمعه گذشته گفتند با وجود اینکه واشنگتن به برخی کشورها اجازه خریداری نفت ایران را می دهد، اما تعزیرات با شدت تمام اعمال می گردد. خبرگزاری ها گزارش دادند که افغانستان، هند، ایتالیا و ژاپن احتمال دارد که از این امر معاف شوند. عراق و ترکیه هم قبلا گفته بودند که آنها توقع دارند که از این معافیت برخوردار شوند. مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا در مصاحبه‌ای که دیروز با شبکه فاکس نیوز داشت گفت به کشورهایی که معافیت داده می شود وقت بیشتر داده شده تا خریداری نفت از ایران را به صفر رسانند. اما او در این مصاحبه خود این را رد نکرد که گویا موعد این معافیت را از 6 ماه بیشتر تمدید نکند. ایالات متحده امریکا تعزیراتی را اثر می‌گیرد که بر اساس موافقتنامه اتمی سال 2015 میلادی ایران با کشورهای مقتدر جهان در بدل کاهش برنامه هسته‌ای تهران رفع شده بود. دونالد ترامپ این موافقتنامه را بدترین توافقنامه خواند و در ماه می امسال خروج امریکا از این توافق را اعلان کرد.
پیام‌ها و نظریات شما.
سلام با شما، سلام با کارکنان رادیو آزادی. همین مردم اولسوالی پرچمن از دست خوشدلی قدر رنگ میبره که چی بگم؟ صحابم نداره، کسی غمخورم نداره. تا سلام من و مقام های بلند برسانیم که تا خیلی رنگ ببریم. دوست خیلی سر خیلی زندگی تک دارم، خیلی زندگی بد دارم. یک کمکی از طرف دولت باشو باید بسر رسیگیری که کنه. چرا که سر شده هوا زمستان گوشنگی، جای مسافرت هم نمیشه، جای رفت هم نمیشه، مهاجرت هم تا بکی. یعنی سلام من برسانیم مقام های بلند. سلام علیکم خدا.
سلام خدمت شما، همکاران شما. از ولایت ایراد از ولسوالی قویان زنگ میزنم. راجع به زعفران، علی فصل چیدن گل زعفرانه، قیمت ها خیلی پایینه. چند بارم گفتم، لطف کردم شما هم پخش کردین، مسئولین دروغ خیلی گفتن. میایم صفحه تلویزیون فقط لغت پراکنی میکنن و بس خلاص. امروز یک کیلو گل زعفران همراه با برگ و که زمین میچینن، چهل افغانی تمام میشه فقط چیدن گل. ولی فروش از این 300 افغانی الی 400 افغانی. 4 سال پیش، 3 سال پیش تقریبا 1300 افغانی، 1200 افغانی بود 3 کیلو گل زعفران بدون پاک کردن. ولی امروز متاسفانه به 350 افغانی الی 400 افغانی بیشتر نمیخرن. اما لطفاً یک حال فکر به حال مردم کنن. من خودم شخصا تقریبا 20 افغانی سرمایه گذاری کردم روی زعفران. امروز عواید روزانه خور اگر حساب کنم 200-300 افغانی از زعفران نمیشه. همین پخش کنیم، سعی کنیم بلکم یک مسئول دلسوز پیدا باشه به این مملکت. در دقل گپایی که میزنن راست بگه و عمل بکنه، در عمل یک چیز پیاده کنه، نه که در شعار فقط بگه و بس خلاص. بگه غرزلان را سلام علیکم و رحمت الله.
پیام شما نظر شماست.
53 دقیقه عصر به وقت افغانستان. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه، پروگرام هفتوار رادیو آزادی یک قریه هزار صدا رو میشنویم. ولی قبل از آن در یک گزارش مفصل خواهیم شنید که رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که به سبب تأخیر در اجراءات حکومت در ولسوالی خاص اروزگان به شمار از مردم تلفات وارد شده است. انکشافات اخیر افزای ایران و یمن را نیز دنبال میکنیم. ولی قبل از همه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم ستاره فروخ.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان ابراز امیدواری میکند که نشست ژنو در مورد افغانستان نتایج مؤثر برای این کشور در قبال داشته باشد. قرار است این نشست در 27 و 28 ماه جاری میلادی در سوئیس برگزار شود. 12 کودک نوزاد در شفاخانه امرجنسی ولایت پنجشیر دیروز جان دادند. دیان پنی، هماهنگ کننده برنامه های شفاخانه امرجنسی پنجشیر، گفته است که یک نوع باکتری ناشناخته سبب مرگ این کودکان شده است. قول اردوی 205 اتل در جنوب افغانستان میگوید که در جریان عملیات نظامی در ولایت زابل حداقل 10 طالب مسلح کشته شدند و 16 تن دیگر آنها زخمی شدند. ایران اسرائیل را به حمله ناکام سایبری علیه سیستم ارتباطاتش متهم کرده است. محمد جواد آذری جهرمی، وزیر اطلاعات ایران، این اتهام را بر اسرائیل امروز در یک پیام در حساب توییترش وارد کرده است. او گفته که این حمله سایبری در نتیجه هوشیاری و مراقبت تیم‌های تکنیکی ایران دفع شده است. و حکومت اوکراین میگوید که یک سرباز این کشور در جریان درگیری‌ها با جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین کشته شده و 4 تن دیگر آنها زخم برداشتند.
دوستان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، همکارم آرزو قیاسی با گزارش رویدادهای ورزشی با شماست.
قهرمانی لیگ فوتبال 16 سال کابل را تیم میوند از آن خود کرد. مرحله نهایی این لیگ که میان تیم‌های میوند و فجر افغان انجام شد، نتیجه 2-1 به نفع تیم میوند تمام شد. شفیع شاداب، عامر مطبوعاتی فدراسیون فوتبال افغانستان، امروز برای رادیو آزادی گفت که هدف از راه اندازی لیگ فوتبال 16 سال کابل انتخاب چهره‌های برتر به سطح کابل بود. این لیگ 2 ماه قبل به سطح کابل میان ورزشکاران 16 سال آغاز شده بود. دولت زدران، تیزترین توپزن تیم ملی کرکت افغانستان، میگوید که دکتران به وی اطمینان صحتیابی تا یک ماه دیگر را داده است. وی به دلیل صدمه دیدن در برخی از نقاط بدنش برای چند ماه از مسابقات دور بود، اما اکنون پس از درمان در کابل تمریناتش را انجام می دهد. دولت زادران در یک ویدیوی نشر شده اش در صفحه اینترنتی کرکت بورد می گوید که در مدت حدود 2 ماه که در هندوستان تحت تداوی قرار داشته، 95% آماده بازی کرکت گردیده است. او می گوید تلاش می کند تا برای بازی در جام جهانی آینده از سوی افغانستان خود را آماده سازد. و تیم حاجی ها را کراته افغانستان امروز کشور را به قصد قزاقستان ترک کرد. در صفحه رسمی ریاست عمومی تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک آمده که ششمین دور مسابقات جهانی در کشور قزاقستان دایر می گردد که بیشتر از 30 کشور جهان در این رقابت ها اشتراک دارند. بر اساس معلومات این صفحه، از افغانستان در این مسابقات 2 مربی، 1 داور، رئیس تیم و 14 نفر بازیکن در کاتگوری های بزرگسالان، جوانان و نوجوانان در این رویداد جهانی حضور خواهند داشت.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که به سبب تأخیر در اجراءات حکومت در ولسوالی خاص اروزگان به شمار از مردم تلفات وارد شده است. آقای عبدالله روز دوشنبه قبل از نشست شورای وزیران گفت که به سبب جنگ‌های جاری در اروزگان شمار از مردم از منازلشان بیجا شده و به کمک‌های عاجل نیاز دارند. از سوی دیگر عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان در نشست عمومی امروز از حکومت خواست که به خاطر تحت کنترل درآوردن وضعیت در ولایت اروزگان اقدام لازم نماید. جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور حکومت افغانستان میپذیرد که به سبب تاخیر در اجراءات اسوی حکومت در ولایت اروزگان تلفات به افراد ملکی وارد شده و شمار زیادی از مردم از خانه هایشان بیجا شدند. عبدالله به روز دوشنبه قبل از نشست شورای وزیران به رسانه ها گفت که برای دفاع و مسئول شدن مردم در اروزگان از راه و امکانات لازم استفاده شود.
جنگی که ادامه داره که متاسفانه سبب بیجا شدن مردم و تلفات زیاد جانی در بین مردم و پلیس در منطقه خاص اروزگان شده، در متاسفانه باید که قبول بکنیم که اجراءات ما با تأخیر بوده که تأخیر سبب تلفات بیشتر مردم شده. انشالله اطمینان میتونم که چیزی که در توان ما باشه دریغ نشه به خاطر دفاع از مردم.
آقای عبدالله گفت که برای مهار کردن وضعیت جاری در خاص اروزگان با طارق شاه بهرامی وزیر دفاع افغانستان صحبت کرده و وی نیز در این بخش از اجراءات لازم اطمینان داده است. رئیس جای میگوید که رسیدگی به مشکلات مردم بیجا شده در اولویت های کاریشان قرار دارد. این در حالی است که بر اساس گزارش ها از چند روز به این طرف در ولسوالی خاص اروزگان ولایت اروزگان جنگ سنگینی جریان دارد که برخی از مردم این جنگ را قومی خواندند، اما رئیس جای میگوید که مسئولیت این جنگ را طالبان مسلح به عهده گرفتند. در کنار ولسوالی خاص اروزگان در برخی از مناطق مرکز و دیگر ولسوالی ها از جنگ و ناامنی ها خبر داده شده که این مسئله مردم را نگران کرده است. خانواده های بیجا شده از مناطق دوردست با ترینکوت مرکز ولایت اروزگان در محل بر خبرنگار رادیو آزادی گفتند که جنگ همه چیز آنان را گرفته است، با برای زمستان سرپناه نداشته و شب و روزشان را زیر آسمان آبی میگذرانند. آنها تقاضا دارند که حکومت برای زمستانشان سرپناه آماده ساخته و کمک های غذایی و غیر غذایی را با آنان فراهم نماید. بر اساس معلومات ریاست مهاجرین و عودت کنندگان ولایت اروزگان، بیش از 10,000 خانواده در این ولایت به کمک های عاجل ضرورت دارند. در این حال عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان در نشست عمومی روز دوشنبه این جرگه از حکومت خواست که جلوی فاجعه در ولسوالی خاص اروزگان را بگیرد.
از چند روز به این طرف مطرح هست، دو گونه تفسیر میشه. یک میگه که جنگ قومی است، دو میگه که طالب بالای مردم مسکونی، مردم غیر نظامی هجوم آورده که در پای خود تلفات داره. در هر دو حالت هم مسئولیت به عهده ارگانهای دفاعی و امنیتی و برای حکومت است. عاجل جلوی فاجعه و کشتار مردم را بگیره.
ولسوالی خاص اروزگان در 120 کیلومتری شرق ترینکوت مرکز اروزگان در همسایگی ولایت ناامن زابل و دایکندی قرار دارد که این راه از بیش از یک سال به این طرف از طریق زمین با مرکز ترینکوت مسدود است.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
جنجال ها روی براءت دادن آسیا بی بی از سوی ستر محکمه پاکستان همچنان ادامه دارد. آسیا بی بی همان زن عیسوی است که به اتهام توهین به مقدسات به اعدام محکوم شده بود، ولی ستر محکمه پاکستان او را هفته گذشته آزاد ساخت. این حکم تظاهرات وسیعی را در پاکستان به دنبال داشت که از سوی گروه موسوم به تحریک لبیک یا رسول الله رهبری می شد. حالا پاکستان می گوید حساب توییتر رهبر این گروه را به خاطر بیانات تحریک آمیز علیه ستر محکمه، صدر اعظم و اردوی این کشور مسدود ساخته است. زرغون منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
اظهارات تند و تحریک‌آمیز خادم حسین رضوی در صفحه تویتر به دنبال آن صورت گرفته است که ستر محکمه پاکستان مجازات اعدام بر یک زن عیسوی را که متهم به توهین به مقدسات بود از میان برداشته و او را به راحت داد. اداره مخابرات پاکستان می گوید از تویتر خواسته است حساب خادم حسین رضوی یک ملای تندرو را بعد از آن مسدود کند که پیروان این ملا در تحریک لبیک هفته گذشته جاده ها را برای 3 روز مسدود نموده و قضات ستر محکمه را که آسیا بی بی را براءت دادند تهدید کردند. کارمندان اداره مخابرات پاکستان می گویند به تویتر شکایت کردند که رضوی و هوادارانش آشپزها و دیگر کارمندان ستر محکمه را تشویق کردند که قضات این محکمه را بکشند. همچنان رضوی و هوادارانش به دامن زدن خشونت و نفرت متهم شدند. تویتر در مورد این موضوع به طور فوری تبصره نکرده است. دوسیه های جنایی همچنان علیه صدها تظاهر کننده و سازماندهندگان تظاهرات گشوده شده است که هفته گذشته در اعتراض به فیصله ستر محکمه بر راه افتاده بود. نایاب حیدر، یک مقام ارشد پلیس پاکستان، گفته است که بیش از 150 تن به اتهام خرابکاری، ایجاد بی‌نظمی ها و خشونت در جریان تظاهرات هفته گذشته دستگیر شدند. او گفت پلیس برای مشخص ساختن هویت خرابکاران از ویدیوهای کوتاه استفاده کرده و کسانی را شناسایی کرده است که دست به آتش سوزی ها و آشوبگری ها در جریان تظاهرات زدند، شاهراها را مسدود نموده و موترها را تخریب کردند. یک مقام حکومتی پاکستان می گوید در جریان تظاهرات یک هفته گذشته خسارات بالغ به 1.2 میلیارد دلار وارد شده است. آسیا بی بی 54 ساله که مادر 4 فرزند است به اتهام توهین به پیامبر اسلام 8 سال در زندان بود و با سزای مرگ مواجه بود، ولی ستر محکمه پاکستان هفته گذشته او را براءت داده و آزاد ساخت. آسیا بی بی اتهامات وارده بر خودش را رد کرده است. عاشق مسیح شوهر بی بی رو دیروز از کشورهای غربی خواهان پناهندگی شده و گفت که حیات خودش و خانواده در پاکستان با خطر مواجه است. عاشق مسیح در یک پیام ویدیویی منتشر شده گفته است که از رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم بریتانیا می خواهد آزادی خودش، همسرش و فرزندانش را حفظ کنند. وی همچنان از رهبران کانادایی خواسته است به کمکش بشتابند. خادم حسین رضوی، ملای تندرو پاکستانی و رهبر تحریک لبیک، گفته است اگر حکومت پاکستان به آسیا بی بی اجازه ترک پاکستان را بدهد، جنگ آغاز خواهد شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
عربستان سعودی و متحدان این کشور می گویند به پایان دادن به جنگ یمن متحدند. یک منبع از نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی میگوید به هدف کاهش تنش‌ها در یمن از موقف نماینده خاص سازمان ملل متحد برای این کشور شدیداً حمایت می‌کنند. این در حالی است که جامعه جهانی فشارها بر عربستان سعودی را افزایش داده تا نزاع مرگبار در یمن پایان داده شود. مقیم نائب با جزئیات بیشتر با شماست.
عربستان سعودی و متحدان یک روز پس از اینکه عملیات تازه ای را در شهر حدیده، شهر مهم ساحلی یمن که برای رسانیدن کمک های بشری اهمیت زیاد دارد، آغاز کردند، گفتند که به ختم مناقشات یمن متحدند. عربستان سعودی و متحدان در سال 2015 میلادی به خاطر در جنگ یمن دخیل شدند تا موقف رئیس جمهور عبدالربو منصور هادی را در مبارزه با شورشیان شیعه حوثی در شمال این کشور تقویت نمایند. نیروهای ائتلاف و رهبری عربستان سعودی روز پنجشنبه برای تصرف شهر استراتژیک حدیده افتاده در سواحل بحیره سرخ عملیات نظامی را آغاز کردند. یک منبع از این ائتلاف در صورت افشا نکردن نامش به خبرگزاری فرانس پرس گفته که جنگ کنونی در شهر حدیده عملیات نظامی نه، بلکه هدف آن کسب اطمینان از فعالیت بندر تجارتی این شهر می باشد. منبع افزود ائتلاف در یمن از نماینده سازمان ملل متحد برای این کشور به مقصد کاهش تنش‌ها در یمن شدیداً حمایت می‌کند. نیروهای هوایی ائتلاف و رهبری عربستان سعودی روز یکشنبه در حمایت از قوای دولتی ده‌ها بار بمباردمان کرده، زیرا که خط مقدم جنگ به سواحل شهر حدیده خیلی نزدیک شده بود. همزمان با این، نیروهای مخالف به سوی پوانتون مرکزی شهر در حال پیشرفت بودند. مسئولان شفاخانه ها گفتند که در این جنگ و درگیری ها ده ها عسکر و شورشی مخالف کشته شدند. نیروهای ائتلاف و رهبری عربستان سعودی عملیات نظامی بر یمن را در آستانه آغاز گفتگوهای صلح و ابتکار سازمان ملل متحد در شهر ژنو از ماه سپتامبر متوقف نمودند. اما تلاش ها برای گفتگوی صلح در یمن بعد از آن به ناکامی انجامید که شورشیان گفتند اگر سازمان ملل متحد برگشت آنها به صنعا و انتقال جنگجویان زخمیشان را ضمانت نکند، با گفتگوهای صلح در ژنو نمی پیوندند. مقامهای ائتلاف و رهبری عربستان سعودی گفتند که اگر شورشیان حوثی یک بار دیگر از اشتراک در گفتگوهای صلح ابا ورزند، آنها بر ضدشان عملیات نظامی را آغاز میکنند. این مقامها افزودند وضعیت بشری در یمن غیر قابل تحمل است و این ائتلاف متحد است که این مناقشات هر چه زودتر پایان یابند.
با گزارش انکشافات اخیر اوضاع یمن، دوستان عزیز، میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام یک قریه هزار صدا.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز درامه یک قریه هزار صدا، السلام علیکم. عزیزان درامه، در قسمت گذشته شنیدین به خاطر که شرکت دلاورخان در شهر رو به سقوط است، از پسر خود اسلم خواست تا شرکت را از تاوان نجات بدهد. و در این قسمت برنامه میشنویم که خداداد به کی از دل دعا میکند.
واه واه واه، ما فکر میکردم که انگور باغ ما شیرین است. خو نه، بدت نبیایی، این گپ غلط بود.
خدا داد دی وقت افطاری انگور چطور یادت آمد؟
اینجا از خاطر گفتم که دستای تو از انگور کدام شیرین تر است. این کلچه خانگی را که تو پخته کردی بسیار شیرین و مزه‌دار است.
ما گفتم کدام گپ دیگه است که قطریف ما میکنی؟
بایدت نبیایی، یک گپ دیگه هم است.
دیگه چی گپ است؟
گپی است که دلم با پیرازن بسیار میسوزه. بایدت نبیایی در رفت و آمد بیخی بوتایش پوست سیروار نازک شد.
کدام پیرازن؟
خالصنم گله میگم، ای چندم دفعه است که در خانه پدرت با خواستگاری زرپری میره. خب بایدت نبیایی کسی برش آیا نه نمیگه.
خو ای گپ است. با او بچاره خود دل ما بسیار میسوزه. خب باش کال، یک گپ دیگه ده بین آمده.
بایدت نبیایی کدام گپ؟
اتو هست که یک رفیق پدرم بسیار پیسه دار است.
خب
زن اولاد هم داره. بخیالم که آلو هم خواستگاری میاین. بسم الله.
نه فکرت باشه که زرپری را باورین سفید نتین. تو هم اوگا پای معلم دینی تان بزرپری بگو
کدام گپای معلم دینیما؟
آه گلپری، تو چه قیات فراموشی داری؟ برو هیچ برات نمیگم.
آل دیگه تو مثل اشتکار ناز نکو، بگو برم، دلم بزرپری بیخی هاو است.
امو گپ دینی را که براتان گفته بود که بادت نبیا، امو گپ عروسی دختر و بچه را میگم.
خو خو، آل یادم آمد. او خو گفته بود که یک شرط عروسی است که دختر و بچه هر دویشان رضایت داشته باشند و ایران گفته بود که به خاطر عروسی کردن یکی دیگه خود دیدام میتونن اما با پرده.
خو حال دیگه بادت نبیای خوارت در بین آتش ننداز، همی گپاره نقطه به نقطه بزرپری و تمام فامیلت بگو.
گلالای چرا تو بیقرار استی و داستان گرفتی و در بکسی را میپالی؟
عجله دارم اصلم، در بیرون خاله شفیقه منتظرم است.
کجا میرین؟
اصلم چقدر سوال میکنی؟ امروی خاله شفیقه سر زمین ها میریم سبزی میچینیم.
خو خیره، سبزی را باس بسان جمع کن، آدو بیشی که من گپا برد میگم.
خدا خیر پیش کنه اصلم، خیرتی خواست؟
ورخطا نشو، خیر و خیرت است. شریک شرکت ما از ولایت به پدرم زنگ زده بود.
خو چی میگفت؟
گفته که شرکت ضرر کرده، غمش باید خورده شوه، اگر نی به نام شرکت چیز باقی نخواد ماند.
چه قسم غمش بخوریم؟
مرا در شرکت خواسته که برم و کارهایش دوباره جور کنم.
من میگم صد دفعه برو، تو فکر میکنی ایک گلالای تو را اجازه نمیده چطو؟
نه او تو خو میفهمم، خو من میگفتم که تو یک دفعه خانه پدرت میرفتی.
خانه پدرم؟ بخاطر چی؟
خو گفته نمیشه، در ولایت زیاد وقت بانیم، امرایشون خدافیزی میکدی.
اصلم من مقصد گپ تو را نفهمیدم، مقصد تو ای است که اردوی ما یک جای ولایت میریم؟
آه انشالله، از خاطر که شریک ما گفته که اگر اصلم نباشه ما به تنهایی خود شرکت پیش برده نمیتانم.
اصلم ای گپ خو مرا زیاد جگر خون ساخت.
چرا؟
پشت مادر و پدرم دق میشم، پشت خاله شفیقه دق میشم و پشت...
بی بی طیبه و بی بی لیلا، با ما کدام کار دارین؟
زنده باشی قند آقا، دستایت برکت، بسیار به اخلاص صداقت کار میکنی.
اگر راز پرسان کنین، با گفته اگان تا می روزه که کارهایم خوب پیش بره، باز دل محمدو باغ باغ میشه.
قند آقا، تو بسیار خوشبخت هستی، ای خو خصلت آدم های خوب است که با انجام دادن کارهای خوب خوشحال میشن.
راستی قند آقا، او پیسه بخششی را چی کدی؟
آه راستی بی بی طیبه، او روز گفته اگان تا در کالای خود از خوشی جای نمی شدم، بخاطره که بچه ما در کورس شامل کدم و فیس کورسشم دادم.
آفرین قند آقا آفرین.
طیبه اگه من جورنالست می بودم از این کار قند آقا یک برنامه خوب پیامی جور میکدم.
راست میگی لیلا، اتفاکر که کمو برنامه تلویزیونی قند آقا جور شد و اینه مون برش اینام میتاب.
بی بی طیبه، اینام بخاطر چیز؟
اینام بخاطر است که تو یک پدر بسیار خوب استی و حق و حقوق اولادتا خوب میفهمی.
اوهی ما میگم با عزت باشی بی بی طیبه.
بی بی قند آقا، اینی سه دانه کتابچه بدل آقا بچید.
خب
و اینی دو دانه دیگه شو بر خود نگاه کن.
با خود؟ زنده باشی، خدا شما را خیر بده.
قند آقا، این نامام از طرف ما، یک چند دانه قلم از دل آقا بچید و این دو دانه هم از خودت.
خانه تا باد بی بی لیلا، ما خو نخوانده میتانم و نه نمیشته، ای کتابچه و قلم ها به خاطر چی به ما دادین؟
قند آقا، ما میخواییم که به ملازم های دفتر یک صنف سواد آموزی جور کنیم. ای گپه امرای کل دفتر شریک میسازیم و باز یک راه را برش جور میکنیم.
ببینه گندشگاه، یادم اگه ساختگی را ما براتان جور کردیم، از ما گله نکنیم تو بگو خو.
ما چی کنم دیگه؟ ناظر خان دلاور خان هستم. نه ما برتان ارزن آورده، بخورین و شکمکایتان سیر کنین. خوخ گند و ما را غرز نگیرین. آه تو بگو خو. آه راستی گندشکا کن، با مام یک دعای خیر کنین که بخیر.
یارا موسا گل، قبول میکنم که یک ناظر تکل هستی.
خان صاحب،
او بچه این مترسک ها را در این زمین ها تو جور کدی؟
ای را شما مترسک میگین خان صاحب، ما برش آدمک گندشک پران میگو. ای را بخاطر جور کدیم کمی گندشک ها بیاین و ای را خیال موسا گل کنن، گندمایی تا نخورن خان صاحب.
خوال ای را بگو که امرای گندشک ها چی میگفتی؟ چرا تو یک رقم جگرخون هستی او بچه؟
هیچ خان صاحب، اما تو خوراسی خان صاحب، دیگه چی تو رسی تو بگو خو؟
خوب هستم. خواه سوال ما تیره تا نیار موسا گل، جواب ما بتی.
والا خان صاحب، اما گپای مولوی صاحب که در روز جمعه در مسجد میگفتی آدم آمد، بسیار ددلم شیشته تو بگو خو.
مولوی صاحب خو نام خدا هر وقت گپای خوب میزنه، همیشه از فایده علم و دانش میگه و راجع به صلح و امنیت گپ میزنه.
من میگم گپای مولوی صاحب خو تو شیرین است مثل شات و شکر. خو گپایی که دیی جمعه گفت زیادتر در دلم شیشته خان صاحب.
آله فامیدم، اتمن گپای دل تو رو گفته.
تنها گپای دل مرا نه تو بگو خو، گپ دل تمام جوانا و مردم های غریبه گفته.
او چطور موسا گل؟
خان صاحب، دیگه تو خودت کلان قریه و شار آدم هستی بخیر، داخل گپ باید است که برسی تو بگو خو.
موسا گل، خو من از شروع گپت ایچ چیز نفهمیدم که داخلش برسم، تو یک دفعه بوره برای ما بگو.
نه خان صاحب، مولای صاحب ما گفت که مردم توی آنه گرفتن سر خوار و دخترتان حرام است تو بگو خو، از این کار حرام خود نگاه کنین.
یارا موسا گل، کلی تو خوب بسیار خوب کار میکنه با. ما فکر کردم که این گپا شاید از یادت رفته باشه.
چی تو از یادم بره؟ ما این کت کفترهایی میگپا گفتم که خداوند پدرها و مادرها و بیادرها را انصاف بده که سر دخترها و خوارهای خود تویانه نگیرن تو بگو خو.
موسا گل، کفترهای بیچاره چی کنن؟
خان صاحب، اگه چیزی کده میتونن یا نه، ما خود دلم پیشان خالی کدم. راستی خان صاحب، به شما هم یک عذر دارم تو بگو خو، که شما کلانا یک کار کنین.
چی کار کنی موسا گل؟ واضح بگو.
خودتو دیگه کلان های قریه به خاطر ای گپ مولای صاحب استادگی کنین و ای تویانه زیاد مثل کوره از شانهای مردم پایین کنین تو بگو خو.
شنونده های عزیز، در درامه شنیدیم که موسا گل به دلاور خان گفت شما و دیگر بزرگان قریه از گپای مولای صاحب پشتیبانی کنید تا تویانه کمرشکن از بین برود. شنونده های عزیز، اگر علما، بزرگان، معلمین و فعالان مدنی مناطق شما با همدیگر همکاری کنند، به نظر شما چی دستاوردهای خواهند داشت؟ و این را هم بگوین که درامه یک قریه و هزار صدا در زندگی شخصی و اجتماعیتان کدام تغییرات را آورده است؟ لطف نموده نظریات خود را به شماره تلفن 0796-061-061 روان کرده و جایزه بگیرید. مطمئن باشید، صدای شما ثبت شده و به ما میرسد.
ماه من امشب چرا پنهان شدی؟ مای من هستم.